بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. شما هم چند وقت تشریف نداشتید؟ عرض به حضور شما، بحث ما در این بود که در نزاع، در مسئله مشتق، که آیا مشتقات به هیئتشون وضع برای خصوص متلبس به مبدأ شده اند یا وضع برای اعم از متلبس و منقضی. موضوع له مشتقات چیه؟ مختار مرحوم آقای آخوند این شد که واضع هیئت مشتقات را، اسم فاعل، اسم مفعول، همه وضع کرده برای اون ذاتی که متلبس به مبدأ است. تا زمانی که این تلبس، این اتصاف ذات به مبدأ، اتصاف زید به ضرب وجود دارد، میتونیم به او بگیم ضارب. میتونیم بگیم یعنی حقیقتاً اطلاق ضارب بر او میشه. خصوص متلبس به مبدأ موضوع له لفظ یا هیئت اسم فاعلی است. اما بعد از آنی که این ذات دیگه اتصاف به اون وصف نداشت، بعد از آنی که این ذات تلبس به مبدأ نداشت، بعد از این که زید از حالت زدن بیرون آمد، دیگه حقیقتاً نمیشه به او گفت ضارب، اگرم بگیم مجاز. این مختار مرحوم آی آخوند. سه دلیل بر این مدعاشون اقامه کردن. دلیل اول تبادل بود. دلیل دوم صحت سلب بود، یعنی صحت سلب عنوان مشتق از اون ذاتی که انقضا عنه التلبس. دلیل سوم برهان تضاد بود که عرض کردیم این برهان تضاد در بیان مرحوم آقای آخوند به عنوان مؤید صحت سلب ابتدا ذکر شد، بعد فرمودند که بعضی ها این رو مستقلن هم به عنوان یک دلیل آوردن. خلاصه برهان تضاد چی بود؟ برهان تضاد این رو میخواست بفرماید که شکی نیست که علیکم السلام بعضی از مبادی با هم تضاد دارن. قیام با قعود تضاد داره، سیاهی با سفیدی تضاد داره. تضاد در این مبادی مسلم به تضاد در مشتقات هم منجر میشه. اگر قیام و قعود تضاد دارند، قائم و قاعد هم با هم تضاد دارند. اگر سیاهی و سفیدی تضاد دارند، ابیض و اسود هم با هم تضاد دارند. اصلا تضادی که در مشتقات به خاطر تضادیه که در مبادی اون، چون مبادی تضاد دارن، مشتقات هم تضاد دارن. ما از نفس تضاد بین مشتقات نتیجه میگیریم، پس مشتقات برای اعم وضع نشده. چرا؟ چه ملازمه ای بین اینا وجود داره؟ می فرماید اگر وضع برای اعم شده بود، اگر مشتقات برای اعم وضع شده بودن، یعنی چی؟ یعنی عنوان اسم فاعل و ضارب حقیقتا هم به متلبس به ضرب اطلاق می شد، هم به منقضی، حقیقتا به هر دو عنوان اسم فاعل اطلاق می شد. لازمش این بود که ما بتوانیم ذوات را متصف به صفات متضاده بکنیم، در حالی که چنین چیزی ممکن نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. زید یک ساعت پیش قائم بود، ایستاده بود، تلبس به مبدأ قیام داشت، خسته شد نشست، الان نشسته. بین قیام و قعود مسلم تضاده، یعنی قابل اجتماع نیستن. حالا اگر ما قائل بشیم قائمون بر زید چه در زمانی که متلبس به مبدأ قیام بود حقیقتا اطلاق میشه، و چه پس از آن که دیگه قیام ندارد و انقضا انهل قیام، بازم عنوان قائم بر او حقیقتا اطلاق میشه؟ یعنی هم یک ساعت پیش میشد بهش گفت قائم، هم الان میشد بهش گفت قائم. معنای وضع برای اعم اینه دیگه، هم در متلبس استعمال حقیقیه، هم در منقضی. و در عین حال الان قاعد هم هست، چون حقیقتا نشسته. یعنی باید بگیم این زید همین الان هم نشسته حقیقتا، هم ایستاده، در حالی که قطعا این رو نمیتوانیم بگیم. نمیتوانیم یک ذات را متصف به دو وصف متضاد بکنیم. خود این از تضاد بین مبادی ما نتیجه میگیریم پس مشتق وضع برای اعم نشد. مشتق فقط وضع شده برای متلبس بالمبدأ فل ها. این محصل این برهان مرحوم میرزای رشدی اینجا اشکالی کردن. این تقریبا یک چند تا اشکال و جواب راجع به این دلیل سوم، مسئله تضاد. و نهایتا مرحوم آقای آخوند این دلیل را از حجمه اشکالات نجات میدن و دلیل سوم را میخوان تثبیت بکنن. اشکال اول، هی انقلت و قلت در پی هم راجع به این دلیل مطرح میشه. مرحوم میرزای رشدی آمده گفته اینجا تضاد بین عرض به حضور شما این مبادی وجود نداره، منتها در یه فرض. بله، اگر ما بیایم اینها رو اینجوری نگاه بکنیم، بگیم که عرض به حضور شما قیام و قعود اینها خب تضاد دارن، ولی بنابر قول به این که اینها وضع برای خصوص متلبس نشدند بلکه برای اعم وضع شدن، تضادی نیست. به عبارت دیگر، تضاد بنابر قول به اشتراط پیش میاد، نه بنابر قول به اطلاق. این قول به اطلاق و اشتراط که اینجا ایشون چند بار به کار میبرن، عبارتون اخرای قول به وضع مشتق برای خصوص متلبسه و وضع مشتق برای اعم. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، چون این اصطلاح رو اینجا چند بار ایشون به کار برده، قول به اطلاق، قول به اشتراط. این در واقع قول به اطلاق مساوی همون قول به اعمه. قول به اطلاق یعنی این که قول قائل شود، قائلی به این قول قائل شود که مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و منقضی. چرا؟ چرا قول به اعم در حقیقت قول به اطلاقه؟ میگن به این بیان، این توضیح رو خوب دقت کنید، برای اینکه میگن کسی که قائل به این که اسم فاعل برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده، یعنی در واقع برای بقای صدق عنوان اسم فاعل احتیاج به هیچ شرطی نیست، یعنی عنوان قائم ضارب حتی بعد از انقضا هم باقی است، برای بقای عنوان هیچ شرطی لازم نیست. این میشه قول به اطلاق، قول به عدم اشتراط. از اون ور اگر کسی قائل بشه به این که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بل مبدع، این مساوی با قول به اشتراطه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه صدق عنوان مشتق مشروط به تلبسه، مشروط به بقای تلبسه. لذا اینا دو تا عنوان معادله هم هست، قول به اطلاق یعنی قول به اعم، قول به وضع مشتق برای اعم، قول به اشتراط یعنی قول به این که مشتق وضع برای خصوص متلبس شده. وجهش هم عرض کردم، چرا اولی اسمش اطلاق میشه، دومی اسمش اشتراط میشه. بحثا رو خوب دقت کنید. حالا مرحوم میرزای رشدی آمده میگه در مقام اشکال به دلیل سوم، در مقام اشکال به برهان تضاد، میگه آقا تضاد بنابر قول به اشتراط پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی اگه ما قائل بشیم اسم فاعل وضع شده برای خصوص متلبس، اینجا تضاد پیش میاد. اما اگر ما قائل به عدم اشتراط بشیم، بگیم صدق عنوان متوقف بر بقای تلبس نیست، اینجا تضادی وجود نداره. چرا؟ چون یکی میتونه هم قائم باشد هم قائم به اعتبار قبلش، قائد به اعتبار الانش، پس تضادی وجود نداره. مرحوم آقای آخوند به این اشکال جواب میدن که اصلا تضاد بین این مبادی یه امر ارتکازیه، مشروط به تلبس و عدم تلبس و قول به اعم یا قول به خصوص نیست. ارتکازن بین قیام و قعود تضاده، بین سیاهی و سفیدی تضاده. این تضاد بین این مبادی امر ارتکازی. پس آقای میرزای رشدی، شما به هیچ وجه نمیتونید این تضاد را به هم بزنید. میرزای رشدی میخواست این تضاد را بگه بنابر یه فرض وجود نداره، ولی این حرف درستی نیست. این اشکالی که در اینجا وجود داره. ما اینجا رو باید تیکه تیکه بخونیم چون بحثاشون خیلی انقلت و قلت و اشکاله. ببینید، ولا یرد و علاهاز تقریر، بر این تقریر وارد نمی شود. یعنی همین گفتن وقد یقرر هازا وجهن علاهده، اون برهان تضاد. ما اورده بعض الاجلت من المعاصرین، اون چه که بعضی از اجله از معاصرین میرزا حبیب الله رشدی وارد کرده که چی؟ من عدم تضاد. اینجا تضادی وجود نداره، علل قول به عدم الاشتراط. یعنی تضاد فقط رو قول به اشتراط پیش میاد. قول به اشتراط یعنی چی؟ به این که بقای عنوان مشتق منوط به چیه؟ منوط به یا مشروط به تلبس به مبدأ. اما علل قول به عدم الاشتراط، عدم الاشتراط به چی؟ به تلبس به مبدأ. تضادی پیش نمیاد. ما اگر گفتیم برای صدق عنوان تلبس لازم نیست، خب اینجا تضادی لازم نمیاد. ایشون میگه لما عرفته، این اشکال وارد نیست. این لما عرفته علت برای لایرده. چرا لایرد؟ لما عرفته، این علت عدم ورود ایراده، نه علت برای عدم تضاد. لما عرفتم من ارتکازهی بینها، یعنی بین این صفات یا بین این مبادی، بین مشتقات، کما فی مبادی ها، بین خود مشتقات تضاده چنانچه در مبادی اینها تضاده. بین قیام و بین قائم و قائد تضاده چنانچه بین قیام و قعود تضاده. این قلت، اشکال بعدی، خوب دقت کنید، اینجا توضیح هم کم دادن، ما باید توضیح بیش از حدم بدیم. متن کتاب خیلی عرض به حضور شما کوتاه و مختصر اینجا از معمول هم مختصر. اشکال میگوید که بین این مشتقات به حسب موضوع له تضاد نیست، بلکه تضادشون به حسب انصراف و انسباب. یعنی چی؟ این انقد میگه ما قبول داریم تضاد بین مشتقات را میپذیریم. میرزا حبیب الله رشدی در وهله اول اصلا خواست تضاد رو نفی بکنه، بگه اصلا در یه فرد تضاد وجود نداره، در یه صورت تضاد وجود نداره. اما این انقل میخواد بگوید تضاد، اصل تضاد بین مشتقات رو ما قبول داریم، ولی این تضاد به خاطر وضع نیست، به خاطر موضوع له اینها نیست، به خاطر انصراف اینها به بعضی معانی. یعنی واضح اینجور نیست که لفظ قائم را برای متلبس به قیام وضع کرده و لفظ قائد را برای متلبس به قعود و برای منقضی وضع نشده. موضوع الله هر دو اهمه، هم قائم هم قائد. اما هر کدام از اینها انصراف پیدا کرده به خصوص متلبس، وضعاً برای اهم وضع شده اما انصراف پیدا کرده به خصوص متلبس به مبدا. ما هم دنبال وضعیم، ما دنبال تعیین موضوع لهیم. این که حالا در استعمال در خصوص متلبس استعمال میشه ربطی به وضع نداره، لطمه‌ای به مقصود ما نمیزنه. حواسا اینجاست. این آقا مدعی میشود که این تضاد به لحاظ موضوع له نیست، تضاد به لحاظ انصراف و انسباب. یعنی اگر قائم میگیم و ذهن ما میره به سمت فقط متلبس دیگه شامل منقضی نمیشه، این به خاطر انسباق یا انصراف این معنا از این لفظ، و کذالک در مورد قائد و هر صفت دیگه. پس مستشکل در اشکال دوم میخواد بگوید که اینجا تضاد وجود داره، ولی این تضاد مربوط به مقام موضوع له نیست، مربوط به مقام استعمال و انصرافی که این الفاظ به خصوص متلبس به مبدع پیدا کرده اند. پس این به خاطر این چیزی که شما گفتید نیست، نمیتونید از این تضاد نتیجه بگیرید قول به وضع مشتق برای اعم را، برای بله خصوص را، درسته، و اعم بودن را نمیتونید نفی بکنید. این اشکال دوم. بله ایشون به صورت انقل تو بردن، حالا شاید خود ایشون مثلا مطرح کرده. اما پاسخ مرحوم آقای آخون اینه که این انصرافی که شما ادعا میکنید یا انسباقی که شما ادعا میکنید انصراف بدون منشأ نمیشه. اینو خوندید در جای خودش. اگر وضع لفظی برای معنایی وضع شده که اون مطلقه، اگر بخوام از اون معنای مطلق انصراف به یک فرد خاص پیدا کنه، این دلیل میخواد. بدون جهت لفظ مطلق منصرف به یک فرد خاص نمیشه. و تنها عاملی که مجوز انصراف رو میتونه بده و میتواند منشأ انصراف باشه، کثرت استعمال. یعنی یه لفظی که مطلقه، در یه فردی از اون مطلق اینقدر استعمال بشه که وقتی همه اون لفظ رو میشنون منتقل بشن به اون فرد، غلبه یه وجود خارجی ملاک نیست. اینکه یه فردی از این در خارج بیشتره، این سبب انصراف نمیشه. انصراف یه منشأ داره و اونم کثرت استعمال. خب ما از شما سوال میکنیم جناب مستشکل، شما ادعا میکنید کثرت استعمال باعث این امر شده، یعنی شما میتونید ادعا کنید که اگر لفظ ضارب انصراف به خصوص متلبس پیدا کرده، به خاطر این است که ضارب بیشتر در خصوص متلبس به مبدأ استعمال شده و این کثرت استعمال سبب انصراف شده. این رو ایشون میگه ما قبول نداریم، برای اینکه از این بعد استعمال مشتق در مورد انقضا کم نیست، اونم زیاده. کثیرن ما استعمال میشه، کسی کاری رو انجام میده، این اسم روش میمونه و زیادم استعمال میکنن. اینجور نیست که فقط به اون فرد و در اون فرد کثیر الاستعمال باشه. یه کسی که مثلا فرض بفرمایید دیروز یکی رو زده یا مثلا پارسال زده، از پارسال تا حالا همه میان میگن آقای زننده اومد، این آقای کتک بزن اومد، زیاد اتفاقا استعمال میشه. لفظ در مورد انقضا، لفظ مشتق در مورد انقضا زیاد استعمال میشه. پس آقای مستشکل، این انصراف به خصوص متلبس را که شما ادعا می کنید، این انصراف اگر نظرتون به این است که مشتق در خصوص متلبس کثیراً استعمال شده و این سبب انصراف شده، ما اینو قبول نداریم، برای اینکه به نظر ما به همون اندازه یا بیشتر از اون اندازه لفظ مشتق استعمال شده در مورد انقضا. این هم اشکال دوم جوابش. ان قلت لعل ارتكازهو یا ارتكازها، فرق نمی کنه، تضاد یا مزاده، ارتكاز این تضاد. خیلی خوب، میگه آقا در اشکال دوم ما قبول، در اشکال اول گفت تضاد نیست، میگه قبول این این تضاد هست، ارتكاز این تضاد، اما لعجل الانسباق من الاطلاق، یعنی لعجل الانصراف من الاطلاق. یعنی چی؟ یعنی مطلق انصراف به بعضی از افرادش پیدا کرده، مشتق انصراف به خصوص متلبس پیدا کرده، و الا موضوع لهش چیه؟ ها؟ اعمه. موضوع لهش هم متلبس به مبدأ است و هم منقضی. روشنه یا نه؟ لأجل الانسباق من الاطلاق، لل اشتراط. عرض کردم اطلاق منظور همون چیه؟ همون اعمه، همین اعمه از منقضی و متلبس. اشتراط چیه؟ همون قول به خصوصه که برای خصوص متلبس بس شده. چرا اونو میگه اطلاق اینو میگه اشتراط؟ اونو میگه اطلاق چون بقای مبدأ و بقای تلبس در صدق عنوان مشتق شرط نیست. یعنی میخواد بگوید چه تلبس باقی باشد چه باقی نباشد، عنوان مشتق صادق. اشتراط رو میگن چرا اشتراط؟ ها؟ اشتراط به این لحاظه که صدق عنوان ضارب مشروط به بقای تلبس است. پس آقا مسئله انصرافه، این ربطی به موضوع الله نداره. موضوع الله همون اعمه، چون همه دعوای ما در موضوع الله، ما میخوایم ببینیم موضوع الله اعمه یا خصوص متلبسه. با این مسئله میخواد موضوع الله را همون اعم قرار. قلتو لا یکاد یکون لذالک، نه این به این خاطر نیست. لکسرته، یعنی این به خاطر انصراف نیست. اینی که شما میگید عرض به حضور شما این تضاد به خاطر انصرافه، چون اینا منصرفه به متلبسند، نه ما اینو قبول نداریم. این تضاد به خاطر انصراف لفظ مشتق به متلبس نیست. چرا؟ لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضاء، چون کثیر ما مشتق در موارد انقضاء استعمال شد. یعنی به همون اندازه که مشتق در متلبس استعمال میشه، در منقضی هم استعمال میشه. لو لم یکن به اکثر، اگرچه استعمال مشتق در مورد انقضاء بیشتر نباشد، که یعنی میخواد بگه ما ادعا میکنیم استعمال مشتق در مورد انقضاء بیشتر است از استعمال مشتق در متلبس. انقض باز یه اشکال دیگری متولد میشه به این جواب آقای آخوند، که آقای آخوند شما گفتید، ادعا کردید در مورد انقضاء استعمال کثیره، استعمال در مورد انقضاء بل لو لم یکن اکثر. یعنی چی؟ یعنی استعمال کلمه ضارب برای کسی که الان دیگه از او ضرب گذشته بیشتر از اون مواردی است که کلمه ضارب به کسی که در حال زدنه اطلاق بشه. اونجا یه بار میزنه میره، ولی یه عمرش میگن چی؟ ضارب. یه بار میکشه میره، اما یه عمرش میگن چی؟ قاتل. پس استعمال در مورد انقضا آقای آخوند ادعا کرد اکثر از استعمال در متلبسه. این مستشکل اشکال میکنه، اگر این چنینه لازمه ی حرف شما این است که غالب یا اغلب موارد استعمال مجازی باشه، چون شما هم قبول دارید این استعمال استعمال مجازیه. خطاب به آقای آخوند میگه، آقای آخوند شما میگی برای خصوص متلبس وضع شده، از یک طرف میگی لفظ مشتق، هیئت مشتق، هیئت اسم فاعل وضع شده برای خصوص متلبس، از این ورن میگی اکثرا در مورد انقضاء استعمال شده. خب این معناش این است که استعمال مجازی بیشتر از استعمال حقیقی باشه و این بعیده، هم بعیده هم با حکمت وضع منافات داره. شارع خب مگه بیکاره بیاد یه لفظی را برای یه معنای وضع بکنه که مردم عمدتاً اون لفظ را در یک معنای دیگری به کار ببرن؟ خب اگر میخواست از اول این رو برای همون معنا وضع میکرد، این با حکمت وضع منافات داره. این قلت علاهازا، یعنی بنابر کثرت استعمال در مورد انقضا، کثرت استعمال در مورد انقضا، این ببینید مورد انقضا گفته ها، نگفته منقضی، اینا فرق میکنه، مورد انقضا با منقضی فرق میکنه. انقض علاهازا یعنی بنابر کثرت استعمال در مورد انقضا، یلزم ان یکون فی القالب اول اغلب مجاز، لازمش اینه اغلب استعمالات بشه چی؟ مجاز. و هازا بعیدون، این خیلی بعیده که اغلب استعمالات مجازی باشه. و ربما لا یلائمه حکمت الوضع، و چه بسا حکمت وضع با این ملائم نیست، با اینکه اغلب استعمالات بخواد مجاز باشه. اون وقت لا یقال، این در واقع یه اشکال و جوابیه که خود مستشکل گفته، حالا جواب آقای آخوند بمونه، این لا یقال خود این انقض داره میگه، میگه نیاید به ما اشکال کنید که چی؟ نیاید بگید بابا چرا بعیده؟ اغلب محاورات درش چیه؟ مجازه. این مستشکل خودش داره یک اشکالی رو مطرح میکنه، لا یقال که اکثر استعمالات مجازیه و مجاز اصلا خودش یه لطافتی داره. لعنا نقول، این مستشکل میگه این اشکال رو به ما نکنید، زیرا ما به شما اینطور جواب میدیم، میگیم ما هم قبول داریم اکثر استعمالات مجازیه، اما ببینیم مجاز در کجاست و مانحنفی چیه، بین مانحنفی و اون اکثر استعمالات فرقه، فرقش چیه؟ خوب نهایت بفرمایید. فرقش اینه که میفرماید در همه جا یه لفظی در معانی مختلف با علاقه های مختلف استعمال میشه، این اشکالی نداره، یه لفظی که برای معنایی وضع شده در معانی دیگر با علاقه های مختلف، علاقه سببیت، علاقه جزء و کل، علاقه مشابهت، نمیدونم 25 تا علاقه داریم ما. این که یک لفظی در معانی متعدد با علاقه های متعدد به کار بره فرق میکنه تا یه لفظ در یه معنا اونم به یه علاقه کثیراً استعمال بشه. بله ما هم قبول داریم استعمالات مجازی زیاد لطافت داره و هیچ اشکالی هم نداره، اما اگر بیایم ببینیم خب مثلا لفظ قائم بیشتر در من کان له القیام استعمال شده، یعنی در یه معنا در موردی که ان قضا انه تلبس بالقیام، و اونم با رعایت یک علاقه، علاقه ماکان. این بعید، این صحیح نیست که یک لفظی در یه معنا اونم با یه علاقه زیاد استعمال بشه. اما اگه یه لفظی در چند معنا با علاقه های مختلف استعمال شد، این هیچ اشکالی نداره. ببینید، لا یقال کیفه و قد قیل، چطور نمیشه که اغلب استعمالات مجازی باشه در حالی که گفته شده به ان اکثر المحاورات مجازات، اکثر محاورات چیه؟ مجازه. فان ذلك، این جواب لا یقاله، لا یقال فان ذلك لو سلم. یعنی چی؟ یعنی ما قبول نداریم اولا استعمال مجازی بیشتر باشه، ما اصلا این ادعای شما را قبول نداریم، اکثر المحاورات مجازات، ما اینو قبول نداریم. سلمنا که اکثر استعمالات هم مجازی باشه، فانما هو لاجل تعدد المعانی المجازیه. این که میگیم اکثره، یعنی یه لفظ در چند معنای مجازی به سبب علاقه های مختلف استعمال میشود. تعدد المعنی المجازیه به نسب الى المعنی الحقیقی الواحد، یعنی یه معنا در چند معنای مجازی اونم به رعایت علاقه های مختلف استعمال میشه، نه اینکه یک لفظ در یک معنا با یک علاقه کثیرا ما استعمال بشه. بله، گاهی ممکنه ببینید اینجا کسی سوال بکنه، آقا شما میگید این امر ربما داره استدراک میکنه، میگه شما میگید نمیشه یه لفظ در یه معنای مجازی با یک علاقه کثیرا استعمال بشه. چرا؟ این رأیت و اسدا یرمی که ما از اول سیوطی تا حالا داریم هی تکرار میکنیم، این پس چیه؟ یه لفظ در یه معنای مجازی با یه علاقه الا ماشاءالله داره استعمال میشه. میگه نعم ربما یتفق ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی استعمال مجاز در مورد یک معنا، یعنی به عبارت دیگه بهتر اینو بگیم، استعمال لفظ در یک معنای مجازی با یک علاقه گاهی پیش میاد، به نسبت الی معنی مجازی، به نسبت به یک معنای مجازی پیش میاد، اما لکثرت الحاجه، بخاطر اینکه همه ما میخوایم مجاز رو بشناسونیم باید مثال بزنیم به رأیت و اسدا یرمی، لکثرت الحاجت الی تعبیر عن، این به خاطر اینکه ما برای مثال زدن بهش احتیاج داریم. لکن عین هذا مما اذا کان دائما کذلک، اما این کجا؟ به اینکه بخواد دائما اینجور باشه، این مورد استثناست، اما اینکه بخواد دائما یه لفظی در یه معنای مجازی با یه دونه علاقه استعمال بشه و اکثر و استعمالن باشه، این چیزیست که قابل قبول نیست. فهم از حضور شما، شاید اشاره به این است که اگر قرار باشه ما حکمت وعد رو مخالفت کنیم، فرقی بین واحد و کثیر نیست. حالا این که گفتن، حالا این انقلت بود قلتو مرحوم آقای آخوند، خوب دقت کنید، به این اشکال جواب میدن. جواب آقای آخوند اینه، میفرماد اولا این که شما میگید بعیده و هازا بعیدون، این که اغلب این چنین باشه این بعیده، حالا این صرف گفتن بعید ما رو نمیترسونه، استبعاد در ما نحنفی هیچ خدشه‌ای وارد نمی کنه. این اولا. ثانیا اون مسئله ادله قبل رو داریم، ما صحت سلب رو داریم، تواضع رو داریم، اونها هم در واقع کمک ماست، مؤید ماست که اینا برای خصوص عرض به حضور شما متلبس وضع شدن و کثیرن دارن در غیر متلبس در مورد انقضا استعمال میشن. علاوه بر اونها یه وجه دیگه هم داریم که این وجه دیگر و پاسخ دیگر رو دیگه باشه فردا نمیرسیم. ببینید قلتو مضافاً الى ان مجرد الاستبعاد غیر ظاهر بالمراد. اولا استبعادی که این آقای مستشکل گفته به مراد و مقصود ما ضرری نمیرسه. بعدم مساعدت الوجوه المتقدمت علی، بعد از آنی که اون وجوهی را که گفتیم، وجوهی که گفتیم چیه؟ تبادر، مسئله صحت سلب، اونا هم مساعده اینه. مضافاً الى اینها ان ذالک انما یلزم، این توضیح داره که بمونه برای فردا دیگه.